دولت ها در قیمت گذاری قیمت آردونان ورود پیدا میکنن. اشاره داشتم گندم یک کالای استراتژیکه، سهم زیادی از انرژی و پروتئین مردم ایران رو تامین میکنه. ما یا باید بپذیریم به مردم باید یارانه بدهیم که به نظر میرسه قطعش به شرط کشور باید بدیم، و اگر بخوام یارانه بدیم چاره جز این نداریم که باید تعیین کنیم قیمت گندم رو برای
بسیار. حتی من این مسئله رو مطرح کردم آقای سهرابی، گفتن دولت باید نظارت بکنه مداخله.
نه ببینید، باید بپذیریم. حالا نوع پرداخت یارانه ممکنه متفاوت باشه. در تو با علک جدول استاندارد 104 که تعریف شده در ایران، جدول پاکی که عددش تعریف شده تا استاندارد 12 رو برای افت مفید و 7 رو برای غیر مفید به 7% رو در نظر گرفت. این در استاندارد ما در جلسه که برگزار کردیم نمایندگان از شبکه مجموعه از شبکه بخش مختلف که حضور داشتن پذیرفتن که امسال ما بیایم استاندارد 104 رو برای خرید افت مفید و غیر مفید انجام بدیم. در رابطه با بحث علک تفاوت علک 2:2 و 1.7:2، ما دو سال متمادی بیش از تعداد زیادی نمونه از مناطق مختلف کشور رو بودیم. افت غیر مفید همونی که آیه یزدی فهم کلوخ و سنگ و نمیدونم ماسو چیزایی دیگه، تفاوتی بین افت 2:2 یعنی علک 2:2 در افت غیر مفید و 1.7:20 تفاوتی وجود نداره. و با توجه به این که در استاندارد 3003 علک 1.7 از شبکه که 2:20 برای خرید مصارف، یعنی دامنه تعریفی که برای شده برای کارخانجات آرت هست، ما و با توجه به جلسه‌ای که برگزار شد در حضور نمایندگان بخش‌های مختلف، این عدد مجدداً یعنی از سال 68 تا سال 97 بر اساس علک 2:2 خرید میشد، یک سال آزمایشی انجام شد، مجدداً برای سال 1400 مصوب شد که همانند سالهای 68 تا 98 خرید رو 2:2 ادامه پیدا کنه. و الان نتایج و گزارشی که ما از شرکت بازرگانی دولتی ایران هم دریافت کردیم در صفحه غیر مفید، تفاوتی بین سالهایی که با علک 2:2 خرید کردن و 1.7:20 وجود نداشت. این مستنده. حالا اگر دوستان ما در شرکت بازرگانی دولتی ایران هم حضور داشتن میتونستن توضیح بدن.
متشکرم آقای عزیزی، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
آدم نباید برای کار اشتباهی که انجام میده توضیح بکنه. اگه میگن که اون افت مفید به درد بیسکویت میخوره، من به شما میگم که اصلا بیسکویت امکان نداره غیر از گندم چیزی براش به درد بخوره. اونطور گندم گلوتن پایین به درد بیسکویت میخوره، نه افت مفید. این رو توجیه نکنیم برای مردم. افت یعنی یه چیزی که باید خارج بشه، ناخالصیه، باید خارج بشه از چرخه آرزو. نکته دوم، اگه علک فرقی نمیکنه برای چی بودین تغییرش دادین؟ فرقی که نمیکرد، تغییر ندین. چرا تغییر دادم؟ برای اینکه ناخالصی بیشتری وارد گندم بکنه.
نه اینجوری نیست.
هم شورا بر این بوده که گندم ناپاک رو به دولت بخره، چون پول از چیزی دولت میره. من اگه قرار بود برای خود کارخونه خودم بخرم که امکان نداشت بذارم این کارو بکنم، ناخالصی نمیخریدم. اگر میخریدم قیمت پایین میخریدم. باید این ناخالصی جدا بشه. ما هم تو کارخونه ها باید این ناخالصی رو جدا کنیم. یعنی دو جا دولت باید پول بده. یکی باید این ناخالصی ها رو بخره به عنوان حمایت از کشاورز، که به نظرم هیچ حمایتی نیست. در آینده روشن میشه کشاورزی که عادت بکنه گندم ناپاک تحویل بده، وقتی بازار آزاد شد دیگه از پس گندم پاک بر نمیاد. کشاورزی که عادت میکنه که اصلا مهم نیست قیمت گندم چنده، من هر گندمی بدم با هر کیفیتی یه قیمت ثابتی دارم میگیرم، این دیگه نمیتونه تو بازار آزاد کار بکنه.
آقای عزیزی، کشاورزان هیچ وقت ناخالصی رو وارد گندم نمیکنن.
من یه پاسخی بدم، ببخشید آقای سوره،
هیچ وقت این کارو نمیکنن.
افت مفید رو ما تعریفی داریم براش.
بله بله.
در هنگام برداشت دچار شکستگی میشن. جناب رزیردی میفرمایند که اصلا باید از چرخه حذف بشن. ما دانه های شکسته حتی دارای اندوسپرم هستن و اینها وجود دارن، قابلیت سبز شدن هم دارن. ببینید، شما این تصور ذهنی رو به وجود نیارید که
آقای سهرابی شما هستین.
بله می‌گفتم که افت مفید طبق تعاریفی که داره، حالا دانه های شکسته یا دانه هایی که امدار چروکیده تر باشن و یا موارد داشته باشن، اینها قابلیت آسیابانی دارن و مشکل خاصی هم وجود نداره. اینجوری
خیلی خوب
وقتی که میگن ناخالصی
آسیابانی
برداشتی دیگه،
بله. من آقای یزدی میخوام از شما بپرسم که به نظر شما نحوه قیمت گذاری چگونه باشه میتونه عادلانه باشه؟ اگر مکانیزمی یا روشی مد نظرتون هست خواهش میکنم که توضیح کامل دربارش بدید.
عرض من اینه که مادامی که دولت بدون دلیل داره در زنجیره گندم آوردن دخالت میکنه، همیشه همین حرفا رو زدن و وضع کشور اضطراریه، ما 50 ساله من که تازگی داشته باشه و در صد که هیچ جای دنیا همچین چیز نیست. قیمت گندم رو بازار تعیین میکنه، قیمت عادلانش رو بازار تعیین میکنه. باید اینو به سیستم بازار آزاد یارانه میخوان به مردم بدن. هزار راه و روش دارن. الان همه قشرهای آسیب پذیر شناسایی کردن. امسال 35,000 میلیارد تومان اگر 2,700 تومانی هم بفروشن 50,000 میلیارد تومان باید سوبسید بدن برای این اداره آدونال. همین 50,000 میلیارد تومان بدن به اون قشرهای آسیب پذیر که لطمه نبینن. بازار آزادان گندم آردونان رو آزاد کنن، از شر این مکافات ها خلاص کنن. مگه میشه یه گندم تو کشور 5 تا نرخ داشته باشه؟ مگه میشه آردایی که یکسان نظر کیفیت 10 تا نرخ متفاوت داشته باشن؟ همشو کردن رانت و فساد و بدبختی و نون خوبم از گلوی مردم پایین.
بله آقای سهرابی نکته مهمی رو آقای یزدی اشاره میکنن. ببینید ما الان قیمت همین محصولمون توی کشورهای همسایه خیلی بالاتره از اون چیزی که در کشور ارائه میشه. خب این مشکل قاچاق رو هم بر ما به وجود میاره، علاوه بر حال رانت و فسادی که آقای یزدی هم اشاره کردن. این مشکلی که به حال برجسته هست توی کشور چه راه حلی براش در نظر گرفتید؟ و این مسائلی که آقای یزدی مطرح کردن رو که قطع مداخله دولت هست و پیدا کردن روش‌های جدید برای دادن یارانه رو چقدر مفید و درست ارزیابی می‌کنید؟
ببینید ما شاید که عرض کردم اگر ما یه کشور خاص هستیم، ببینید یه کشوری هستیم که سهم گندم در تامین انرژی ما بالاست، مصرف سرانه ما به طور متوسط حدود 165 کیلوگرم برای مصارف مختلف در به ازای هر یک نفر ایرانی است. خب این مصرف آقای یزدی و دوستان بهتر می‌دونن در اتحادیه اروپا و مجموع اروپا خیلی کمتر از این است. و از شرایطی که با توجه به شرایطی که داریم میخوایم انرژی رو تامین کنیم و میخوایم به مردم کمک کنیم، فعلا بهترین راه کار همینه.
پس قبول ندارید روشی که آقای یزدی؟
نه ببینید اون روش یه مقدار اجراش سخته. اجرای یعنی اون روش، یعنی آقای یزدی بهتر میدونن، اگر امروز دولت مصوب کرده قیمت هر کیلوگرم گندم 5,000 تومان،
بله،
یه دونه نون بربری قیمت چند در میاد اگه بخواد به نرخ آزاد من و شما به عنوان یه مصرف کننده بعد مردم ایران در روستاها بخوان یه نون آزاد بخرن قیمت چند در میاد؟ آیا از شاید که مشکلات اجتماعی ایجاد نمیشه، مواردی رو مشکلی ایجاد نمیکنیم؟ و در حال حاضر نمیگیم این بهترین روشه.
خب آقای یزدی اشاره میکنن آقای سهرابی که تبعات اجتماعی این موضوعات و این تصمیمات باید در نظر گرفته بشه.
میگن نمیگیم این بهترین روشه، من بهشون عرض میکنم که این بدترین روشه. ببینید این هزینه میلیاردی که 50,000 میلیارد تومانی که من به شما گفتم، این از گلوی مردم ایران پایین نمیره. این یه بخش عمده ای صرف سوء مدیریت ها، یه بخش عمده ای صرف رانت و فساد میشه. از گلوی مردم چیزی پایین نمیره. شما گندم رو میدید 665 تومن، رئیس اتحادیه نان سنگک رو بیارید به خود من گفت خب گندم من آزاد کنید، اون روز که 2700 تومن بود من اونو میدن دونه 300 تومن اون سنگک رو.
عجب
نمیذارن این کار انجام بشه. نون اینجوری گرون نیستش. ببینید خانم حسنی دخت، وقتی شما آز رو تحویل نانوا میدید، نانوا روی این آب میریزه. یه اصطلاحی خودشون دارن میگن ریه،
بله.
نان ری میکنه 40% مثلا تو نون بربری،
بله.
یعنی این دیگه مجانیه دیگه. بنابراین نانوا استفادهش از همینجا به دست میاره. بذارید آزاد بشه. اگر غیر ممکنه این رقمایی که آقای اسمشونه نمیدونم یادم رفت
آقای سهرابی هست،
این اتفاق نمیفته. نان ارزان‌تر خواهد شد. من به شما اطمینان میدم که نان الان شما نان سنگک
رو عزیزی مگه میشه؟ مگه میشه
گندم 665 تومن بهتون بگم چجوری میشه. الان نان آزادتر سنگک رو شما بهش میدید 900 تومن تو شهر برید بگردید سنگک رو 5000 تومن میدن، 7000 تومن میدن، 4500 تومن میدن. این نرخ نانه؟
چی داره کنترل میکنه؟ ببخشید من یه عرضی بکنم جناب رزجردی. ما ببینید سیاست هایی که کلان هستش، ببینید این که میگین متفاوت هست، همجور که جناب سهرابی اشاره کردن و فی‌الواقع درست فرمودن. ببینید ما وقتی که میخوایم نقشه حمایتی داشته باشیم، شما میگین نرخ متفاوت هست. ببینید ما نمیگیم همه چی سر جای خودشه و همه چی به نحو احسن داره انجام میشه. ببینید شما صنعتگر هستید، ما تولید کننده هستیم، یک قشر مصرف کننده هستن. بازم من تاکید میکنم باید منافع همه باشه. جناب رزجردی، صنایع آرد ما الان با ظرفیت کامل کار نمیکنن. ما 20 میلیون تن الان ظرفیت داریم، شما با ظرفیت کمتر کار میکنید. الان به صورت دستمزدی شما کار میکنید. این که مصرف کننده چیه، من تولید کننده چی کار میکنم، شما دارید سود تولید رو میبرید. و فی الواقع ببینید ما میخوام هممون با هم یک حرفو میزنیم، میخوام این چرخه به چرخه. اجازه بدید این که شما میفرمایید در شمال شهر ببینید آرد باید قیمتش با جنوب شهر یکسان باشه، اینها ببینید روش فکر شده.
خب شما
پس بنابراین ما یک مجموعه هستیم با هم.
شما با این راه حل‌هایی که آقای عجلی اشاره کردن، همون جنوب و شمال و اینها، و گفتن که روش‌های جدید دارای دادن یارانه و قطع مداخله دولت،
نیاز به زیرساخت داره، نیاز به زیرساخت داره. ببینید ما ببینید ما در سطح کلان داریم صحبت می‌کنیم، عرض کردم داره گام به گام پیش میره. ما باید تشکل‌ها و ببینید تشکل‌ها رو نقش بدیم در مدیریت، تصدیگری دولتی کاهش پیدا بکنه. اما این که بفرمودی آقای رزجردی به یک باره بخوایم ببریم، الان گام‌های بسیار مثبتی برداشته شده. این شورای قیمت‌گذاری کم گامی نیست. ببینید در سیاست گذاری‌ها باید در صادرات، در واردات، در میزان یارانه‌ها، در قانون گذاری ها میخواد دخالت کنه. پس بنابراین ما راهکارش کاهش تصدیگری دولتی، بها دادن به تشکل ها، به سنوف ها. ببینید ما این دید رو نداشته باشیم. چرا ما این دید رو داریم که دولتی ها رو از خود جدا میدونیم، مصرف کننده رو از خود جدا میدونیم، صنعتگر رو از خود جدا میدونیم، تولید کننده رو جدا میدونیم.
ما چند دقیقه بیشتر فرصت داریم آقای یزدی. ما باید با معتقدن که پیشنهاد شما لازمش اینه که ما کاهش تصدیگری دولتی و تقویت تشکل‌ها رو داشته باشیم. موافقید یا نه؟
اصلا کسی مگه ما اگه میگیم که با این آزاد بشه مگه میخوایم دولتمون رو فراموش کنیم؟ نه، دولت هم نقش عمده داره. اگر نباشه که مگه کشور اداره میشه؟ من میگم نقش دولت
نظارتی هست. شما تاکید روی بخش نظارتی.
این که ما شورایی درست کردیم که قیمت گذاری گندم بکنه، یه فاجعه جدیدی درست کردیم. صداتو میبینید و این شورا قطعا منحل میشه، برای اینکه با اولین مصوباتش نشون داد که این شورای سمسیه،
نه
شورای واقعی همه جانبه
نگرد. بله
آقای یزدی، شورایی که نماینده مجلس درش باشته باشه چجوری سنفی هستش آخه؟ وقتی سازمان برنامه بودجه درش باشه، وزیر اقتصاد دارایی درش باشه، سنفی هستش آقای یزدی. ما انشالله امید داریم در کنار اتحادیه های آرتسازی و تولید کننده در کنار هم قرار بگیریم و منافع همدیگر رو تامین بکنیم، انشالله این اتفاق بیفته. بله. و ما با دید کلی تری رو به جلو بریم.
خیلی متشکرم آقای عزیزی، با شما خداحافظی میکنم. فرصت برنامه هم تموم شده،
سپاسگزارم. بسیار انشالله برنامه های بعد
انشالله. خدا نگهدارتون باشه.
مرحبتون.
یک دقیقه اگر میتونید. بله. جنبندی بفرمایید استاد.
ببینید من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. همونجوری جناب شاهین فر گفتن، شورای سیاست گذاری که مصوبه مجلس محترم هست، یه قدم رو به جلو بود و قانون خرید تضمینی رو اصلاح کرد، شرایط بهتری ایجاد کرد، هم منافع تولید کنندگان بخش کشاورزی دیده شد، هم منافع مصرف کنندگان در اون وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن، رئیس سازمان برنامه‌ریزی، نمایندگان کشاورزان، نمایندگان مجلس محترم هستند و منافع همه دیده شده. و پیشنهادی که آقای یزدی دارن، همینجوری آقای شاهین فرمودن، این اجرای این نیاز به ساختارسازی، اصلاح ساختارا، شناسایی به سب افرادی که درآمد پایینی دارن در جامعه، و این به یک باره امکان اجراش واقعا وجود نداره. و در رابطه با قیمت گذاری ها واقعا در سال جاری ما یه قدم رو به جلو رفتیم، یه قدم موفقیت آمیز.
بله خیلی متشکرم،
تشکر میکنم از برنامه خوب.
سلامت باشین، باهاتون خداحافظی میکنم. نمیدونم فرصت دارم که آقای شاهین فرهم خیلی خیلی عدد یکی دو جمله اگه میخواین صحبت بفرمایید.
من هم مؤکدا میگم که انشالله در کنار همدیگه رو به جلو بریم و شاهد کاهش تصدیگری دولت و نظارت بر امور باشیم به نفع احسن
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای شاهین فر که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید، پاسخگوی سوالات بودید. متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با این برنامه. خدا نگهدارتون باشه.
متشکریم از همراهی همه شما خوبان شنونده که پخش شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. 12:45 است. باز هم خدمتتون اعلام میکنیم که در بخش روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران خط ارتباط شما و مستقیم با مدیر شبکه رادیوی اقتصاد آقای دکتر اسماعیلی برقرار. این 15 دقیقه رو لطفاً از دست ندهید. 162 در اختیار همه مردم عزیزمون هست. صحبتی دارید، نقدی دارید، نظری دارید و انتظاری دارید از پخش رادیو اقتصاد و برنامه‌هایی که به صورت 24 ساعته برای شما تنظیم میشه، حتما با ما مطرح بفرمایید. ما بدون شما هیچ هستیم، به شرط اینکه باشید. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. آقا رادیوست و روز رادیو، تنین رادیو، صدای دلنشینی که در این گنبد دوار به یادگار گذاشتیم و داریم. باشید کنار ما.
در سلسله عشق تو جان خواهم داد، جان خواهم داد. در عشق تو ترک خانمان خواهم داد، خواهم داد. روزی که تو را ببینم ای یار عزیز، آن روز یقین بدان که جان خواهم داد، جان خواهم داد. آن روز یقین بدان که جان خواهم داد، جان خواهم
سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,36,37 و تلفن 24 ساعته ما هم در اختیار همه شما هموطنان عزیز ارجمند رادیو اقتصاد هست. بزرگواران خط 27860098 رو لطفاً در گوشه یادداشت بفرمایید و ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار بدید. ما به صورت 24 ساعته هر روز در کنار شما خوبان هستیم، از ساعت 6 صبح تا ساعت 14 بخش اول برنامه ها و از ساعت 14 تا ساعت 22 بخش دوم برنامه ها آغاز میشه و از ساعت 10 شب هم تا ساعت 6 صبح هم میتونید شنونده بخش سوم برنامه های رادیو اقتصاد باشید که زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنه برنامه های مختلفی رو که در حوزه اقتصاد، تجارت، بازرگانی و کشاورزی و کسب و کار برای شما تهیه و تنظیم کرده و تولید. انشالله که مورد لطفتون قرار بگیره. 162 رو هم لطفاً باز هم از خاطر نبرید. امروز هم که حضور مدیران ارشد رو داریم در این بخش و پاسخگویی به همه شما مخاطبان عزیز در خصوص موضوعات مطرح شده. 13:02 از آن ظهر بفق تهران.
پله پله تا ملکوت.
خبر آمد رمضان است، خدا می بخشد، بی کم و کاست و بی چون و چرا می بخشد. معصیت کار ترین باشی اگر با توبه، وسط بزم مناجات و دعا می بخشد. قطره عشق ز چشمت بچکد، می بینی که چه آرامش این حال بکا می بخشد. تیر شیطان به دلت کرده اثر، قصه نخور که خداوند طبیبانه دوا می بخشد. آنقدر بخشش او وسع زیادی دارد که در این ماه بخواهد همه را می بخشد. به نام خالق رمضان، خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. مهمونای خوب خدا سلام، طاعاتتون قبول. خوش اومدین به پله پله تا ملکوت.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
کسب درآمد حلال بر هر مسلمانی واجبه، تا جایی که خداوند در حدیثی قدسی خطاب به حضرت رسول می‌فرمایند: ای احمد، همانا عبادت 10 جزء است که 9 جزء آن طلب روزی حلال است. پس چون خوراکی و نوشیدنی خود را پاک کردی، در پناه و حمایت من هستی.
الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين. الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
رمضان فرصت خوبیه برای تدبر در آیاتی که میتونه چراغ راهمون باشه. برای قرائت قرآن در کلمات گوهربار پیشوایان معصوم فضایل و آثاری بیان شده که موجب رشد و پرورش روح و روان آدمی میشه. سعادتمندی، باروری ایمان، استجابت دعا، نورانیت و افزودن خیر و برکت در خانه، غفران گناهان پدر و مادر، صفای دل، بخشش گناهان و همچنین آمیخته شدن قرآن با گوشت و خون قرائت کننده قرآن از مهمترین فضائل تلاوت قرآنه. قرائت قرآن در زندگی آثار زیادی داره که مهمتر از همه چراغ روشنایی بخش برای زندگیه.
قرآن، قرآن،
قرآن، قرآن خانه ها را نورانی می کند. گفتن در خانه ها قرآن بخانی، نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، و اولین سمت نبی اکرم را خدا تلاوت قرآن دانست، فرمود خانه ها را با خوندن قرآن نورانی کنی، همونطوری که ستاره های آسمان برای ساکنان زمین روشنن، خانه که در اون خانه قرآن خونده می شود برای فرشتگان آسمان روشن است.
گوش دل و جان بسپاریم به نوای ملکوتی قرآن کریم، سوره مبارکه حج، آیات 23 و 24 با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور
الله.
وخذوا